بسم الله الرحمن الرحیم. الباب السابع فی تعریف القصر. باب ششم تمام شد، باب هفتم در تعریف. البته فی القصر بهتر تو مگر اینکه منظور از تعریف قصر یعنی در واقع شناسایی کامل قصر از جمیع جهات. اون تعریف که گفته میشد خصوص اون تعریفی که برای قصر میارن دیگه، ولذا از الباب و ساب فل قصر گفته میشد دیگه تعریفش و سایر چیزها. لذا کلمه تعریف اگر نباشد شاید مناسب تر باشد. القصر لغتا الحبس. قال الله تعالی حور مقصورات فی الخیام و اصطلاحاً هو تخصیص شیء بشیء و قصره علیه به طریق مخصوص نحو و ما شوقی الا شاعر فمعناه تخصیص الشاعریت به شوقی و قصره علیها و نفی صفت الکتابت عنه ردن علا من زن انهو شاعرون و کاتبون. مثلا میگه کلمه قصر در لغت عبارت است از حبس، یعنی چیزی را در جای حبس کنند. حبس آیه شریف هم دارد، حور مقصورات فی الخیام. در بهش حوریه هایی که محبوسند در خیمه ها و اونجا هستند و دیگه مثل خیلی زنهای امروز ساعت 8 نشده بایستی پاشد یه 200 تومان جیبش بگذاره و برد بازار تا 2 بعد از دور بگردد یه جورابی بخره. تو بازار و خیابان هم بیشتر از مردا زنا هست اکثر، جا نمیشه. اتوبوس هم میبینیم جای مردان هم جای خودشان پر میشن، جای مردان هم میگیرن یا 3-4 صندلی هم از جای مردان. خب ولی زنهای بهشتی و زنهای درست حسابی هستند و تو خیمه ها محبوسند و این هم. این معنای لغوی قصر و اصطلاحاً در اصطلاح عبارت است از منحصر کردن چیزی در چیزی. حاصل حرفشان منحصر کردن چیزی در چیزی. مثلا بگی ما شاعر الا زید، شاعر نیست مگر زید. حالا شاعریت رو منحصر در زید کردی. یا میگی لا اله الا الله، الوهیت رو منحصر در خداوند کردی. در اصطلاح قصر عبارت است از منحصر کردن چیزی در چیزی، منتها میگد به طریق مخصوص. ببینید ما 3 تعبیر داریم، یکی حصر، یکی قصر، یکی تخصیص. هر 3 هم معناش یعنی منحصر کردن چیزی در چیزی، منتها اون اسالیبی که افاده تخصیص میکنند، افاده حصر میکنند زیاده. سیوطی مثلا اونها را در الاتقان به 14 تا رسانده، البته بعضی از اونها جای مناقشه است به عنوان نقل قوله، ولی خب باز منحصر به اون 14 تا نیست، غیر از اون اونام هست. مثلا با ماده تخصیص هم میشود این معنا را افاده کرد، با معنای حصر، با معنای قصر میشود همین معنای حصری را ایفا کرد. منتها شیعی با هر روش منحصر در چیز دیگر بشد این رو حصر میگن، تخصیص هم میگن. منتها قصر در صورتی اصطلاحاً بهش گفته میشد که با طرق خاصه این حصر صورت بگیرد، نه به هر طریقی که شد. طرق حصر زیاده، حصر با بعضی از طرق را اصطلاحاً میگن قصر، ولی حصر با همه طرق را هم میگن حصر هم میگن تخصیص. ولذا در اینجا در تعریف قصر گفت که قصر عبارت است از منحصر کردن چیزی در چیزی، منتها به طریق مخصوص، نه به هر طریقی که شد، ولی حصر به هر طریقی که شد فرق نمی‌کند، تخصیص به هر طریقی که شد فرق نمی‌کنه، ولی قصر باید اون انحصار با طریق خاصی صورت بگیره. اون طریق خاص چیه؟ حالا در اکثر کتب بلاغت چهار چیز ذکر کرده اند: نفی و استثناء یک، انما دو، تقدیم و محق و تأخیر سه، عطف به بل و لا و لکن چهار. اکثرا این چهار طریق را ذکر کردن که اگر حصر با این چهار تا صورت بگیرد بهش میگن قصر، اگر با غیر این چهار تا صورت بگیرد دیگه اصطلاحاً بهش قصر نمیگند. البته چهار طریق دیگر هم هست که بعضی ها گفتن بعید نیست که حاصلش با اون چهار تای دیگه هم اگر حصر صورت بگیرد عنوان قصر برای او هم صادق باشد و اطلاق بشه. اون چهارتای دیگر همون هاییست که قبلا خواندیم برای شما: تعریف مسند الیه بلام جنس، تعریف مسند بلام جنس، ضمیر فصل، تقدیم مسند الیه بر مسند فعلی، مثل ما انا قلت هذا. اون چهارتا رو ما قبلا خواندیم. به نظر خطیب قزوینی حصر به اون چهارتا هم میشود بهش قصر گفت. پس این نظریه بگیریم طریق مخصوص میشه هشتا، به نظر مشهور بگیریم طریق مخصوص میشود همون چارتای اولی. این ماحصل اشاره این تعریفه. تعریف مسند بلام جنس، تعریف مسند الیه بلام جنس، ضمیر فصل، تقدیم مسند الیه بر مسندی که جمله فعلیه است. خب و اصطلاحاً هو تخصیص شیئن به شیئن تخصیص شیئن به شیئن و قصره علیه. یه چیزی هم عرض کنم، دو شیء که هست یکی منحصر در دیگری میشه، مثلا شاعریت رو میخواییم منحصر در زید بکنیم، شاعریت رو میگن مقصور، زید رو میگن مقصورون علی. همچنین شاعریت رو میگن محصور، زید رو میگن محصورون فی. ماده حصر دو مفعول میگیرد، بلا واسطه، معل واسطه، معل واسطهش بافیه. حصر طول شاعریت فی زید. ماده قصرم دوتا مفعول میگیرد، یکی با واسطه یکی بلا واسطه. قصر تو شاعریت علا زید، مفعول با واسطه هست بافیه، مفعول با واسطه قصد با علاست. در حصر و قصر اون مفعول محل واسطه مقصورون علیه، مفعول محل واسطه مقصورون علیه. مثلا در ما شاعر لازید میگیم قصر تو شاعریت علازید، زید مفعول محل واسطه مقصورون علیه. یا میگیم حسر تو شاعریت فی زید، زید مفعول محل واسطه است مقصورون علیه. این ماده قصر و حصر که دو مفعول میگیرند محل واسطه بلا واسطه، اون مفعول محل واسطه شان همیشه مقصورون علیه. ولی در ماده تخصیص عکسه، محل واسطه مقصور بلا واسطه مقصورون علیه. مثلا اگر شما بگید خصصت زیدن به ذکر، خصصت زیدن به ذکر، یعنی فقط از زید نام بردم، از کس دیگه نام نبردم، اینجا اون از ذکر که مفعول محل واسطه است میشه مقصور، اون ذکر میشود مقصورون علی. خصصت زیدن به ذکر. ماده تخصیصم دوتا مفعول که میگیره، یکی با واسطه یکی بلا واسطه، محل واسطهش با باست، اون محل واسطه مقصور بلا واسطه مقصورون علیه. خصصت زیدن به ذکر، از ذکر مقصور، زید مقصورون علیه. این تو ذهنتان باشه. لذا اینجا ماده تخصیص که میاد اون مفعول محل واسطهش به عنوان مقصور در نظر بگیرید، بلا واسطه را به عنوان مقصورون علیه. این که شد، حالا بیایید در این تعریف این ضمیرها را بگیم به چه برمیگرده. تخصیص و شیء به شیء، مفعول محل واسطه کو در اینجا؟ شیئنه، بلا واسطه. مفعول بلا واسطه شیئن است که مضاف الیه این تخصیص قرار گرفته، مصدر اضافه شده مفعول به بلا واسطهش. به شیئن، اون شیء ثانی که سرش با داخل شده اون مفعول ثانیه. و قصرهی علیه، های قصرهی برمیگردد به کدام؟ اون شیء به شیء، به مفعول محل واسطه. های علیه برمیگردد به چی؟ به اون شیء اول که مفعول بلا واسطه بود. پس بنابراین های قصرهی برمیگردد به اون مفعول محل واسطه، شیئن در به شیئن. های علیه برمیگردد به اون شیئی که مضاف الیه تخصیص بود، بلا واسطه بود، مفعول بلا واسطه. لذا این تعریف رو اینجور معنا میکنیم، اصطلاحاً اون قصر عبارت است از تخصیص دادن چیزی را به چیزی و قصر این چیز دوم بر اون چیز اول. اون تخصیص هم حاصل بشود به طریق مخصوص، نه به هر طریقی که شد شده. طریق مخصوص هم گفتیم اون چارتای اول، به گفته بعضی به اضافه اون چارتای بعدی. مثال میزند برای قصر، مثال قصری، نحو ما شوقیون الا شاعر. شوقی اسم کسیه. مثلا حالا این قصر، قصر اضافی است که بعداً معناش میاد. ای بسا طرف خیال میکرد که این شوقی هم شاعر هم کاتبه. البته کاتب گاهی مقابل شاعر، یعنی کسی که به نثر صحبت میکنه، و میشود کاتبم به معنای کتابتم باشه، نویسنده. طرف خیال میکرد به این که این شوقی هم شاعر است هم کاتب نویسنده است. مثلا تو میخوای بگی نه خیر، در بین این دو صفت شوقی منحصره در شاعریت، فقط شاعر کاتب نیست. حالا در اینجا قصره شوقی شد بر شاعریت در مقابل کتابت. ما شوقی الا شاعر. پس معنای این مثال اختصاص دادن شاعریت است به شوقی، و قصد اون شوقی است بر اون شاعریت های قصدی به شوقی برمیگردان. و نفی کردن صفت کتابت است از اون شوقی. این کلام را میگی ردن بر اون مخاطبی که گمان کرده این که اون شوقی هم شاعر است هم کاتب. او خیال میکرد شوقی هم کاتب هم شاعر، اشتباه کرده بود، شوقی کاتب نبوده، او خیال میکنه کاتب هم هست. میخوای اشتباه او را برطرف کنی میگی ما شوقی الا کاتب. ردن بر اون کسی که گمان میکرد شوقی هم شاعر است هم کاتب. مثلا این مثلا قید چیه در اینجا؟ یعنی به شاعر و کاتب هر دو میخورد یا به کاتب تنها میخورد؟ به کاتب تنها میخورد. شاعر است که این در کلام آمده و کاتب است مثلا، یعنی صفت دیگر هم دارد که اون صفت دیگر مثلا کاتب بشد. پس مثلا راجع است به اون کاتبن، کاتب با شاعریتش کار ندارد، اون مفروغ ننه. والذی دل علی هذا التخصیص هو النفی بکلمة ما والاستثناء بکلمة الا، فما قبل الا وهو شوقیون یسمى مقصورا و ما بعدها و هو شاعرون یسمى مقصورا علیه و ما و الا طریق القصر و اداته. ولو قلت شاعرون بدون نفی و استثناء ما فهم هذا التخصیص. میگه در مثال ما شوقی الا شاعر که معنای حصری دارد و معنای تخصیصی دارد، اون چیزی که دلالت میکند بر این تخصیص در این مثال اون نفی و استثناست. یعنی اگر نفی و استثنا نبود شما میگفتی شوقی شاعرون، این فقط میگفت شوقی شاعره، دیگه شوقی را منحصر در شاعریت نمیکرد، منافات نداشت که کاتبم باشه. ولی حصر شوقی در شاعریت و نفی صفت کتابت از او به وسیله اون اداته حصر صورت گرفته، به وسیله نفی و استثناء به دست آمده. و اون چیزی که دلالت میکند بر این تخصیص اون نفی به کلمه ما و استثناء کردن به کلمه الاست. پس ما قبل الا که شوقی باشد نامیده میشد مقصور و ما بعد الا که شاعر باشد نامیده میشد مقصور علی. و ما و الا هم دوتایی طریق قصرند و ادات قصرند. اداد گفتیم در ادبیات به معنای لغوی خودش وسیله، آلت و وسیله. مثل منطق نیست که اداد تنها به حرف بگن مقابل اسم و فعل. بعد میگه و اگر گفته بودی شوقیون شاعر بدون نفی و استثناء، این تخصیص فهمیده نمیشد، فقط فهمیده میشد که شوقی شاعر. و اما حصر شوقی در شاعریت از شوقی و شاعر فهمیده نمی شد. تمام شد. و فی هذا الباب اربعة مباحث، در این باب چهار تا مبحث. المبحث الاول فی طریق القصر، مبحث اول در طریق قصر. گفتیم که طریق مخصوص هم، اون طریق مخصوص چیه؟ اونا رو میخواد بشمارد. نمیگه طریق حصر، چون طریق هست بیشتر از این چارتاییست که در باب قصر مطرح. میگه طریق قصر که منحصر به همون چارتا بشد، به گفته بعضی اون چارتای دیگه مطرح بشد. المبحث الاول فی طریق القصر. للقصر فلسطلاح طرقون اربعه، برای قصر در اصطلاح چهار تا طریقه. وحیه و اون چهار تا طریق عبارتند از اولا یکون اون قصر، یکون القصر به نفی و الاستثناء. نفی فرق نمی کند، مای نافیه باشد، لای نافیه باشد، این نافیه باشد، حتی یه اداتی که ادات لیسه باشد مثلا، یا اداتی باشد که ادات نفی نیست ولی مجازن به معنای نفی استعمال شده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل در اونجا استفهامیه است مجازن به معنای نفیه، نفی به اونم حاصل بشد شده. پس نفی اهم از این است که هر ادات نفی اهم از این که ادات واقعی نفی باشد یا ادات مجازیش فرق نمی کنه، استثناء هم فرق نمی کنه، با الا باشد، با نمی دانم غیر باشد، با چیزای دیگه باشه فرق نمی کنه. نفی و قصد، بله، اولا می باشد قصد به وسیله نفی و استثناء، که قوله تعالی و ما توفیقی الا بالله، نیست توفیق من مگر به وسیله خداوند. حالا اینجا توفیقی میشد مقصور، الله میشد مقصور علیه. توفیق من فقط به وسیله خداوند، نه به وسیله غیر او. نفی و استثناء بود. ثانیاً یکون القصر به انما، با انما قصر صورت میگیرد، که قوله تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء، از خدا فقط از بندگانش علما هستند که میترسند، غیر علما نمیترسند. حالا منحصر ساخته خشیت را فقط بر علما. مقصور چیه در اینجا؟ یخشى الله. مقصور علیه چیه؟ العلما. حالا منظور از علما چیاست؟ حدیثی است از امام صادق علیه السلام که دارد راجع به آیه شریفه انما یخشى الله من عباده العلماء. قال، در این روایت است که یعنی حضرت صادق علیه السلام فرمود، یعنی مراد خداوند از علما ایناست، یعنی از علما خداوند قصد کرده، من یصدق قوله فعله، منظور از عالم اون عالم با عمله، اوست که از خدا میترسه، عالمی که به علمش عمل نمی کند او از خدا نمی ترسد. یعنی من یصدق قوله فعله و من لم یصدق قوله فعله فلیس به عالم، کسی که قولش با فعلش سازگاری ندارد میگد همش برای دیگران، خودش عمل نمی کنه. مثل اینکه کسی میگن یه واعظی بالای منبر راجب صدقه و اینها بحث کرد که انسان در راه خدا انفاق کند و این حرفا خیلی خوب است، ثواب داره، اجر داره، چی داره، بهش داره، از این حرف صحبت کرد و آمد پایین. مثلا آن بعد آمد منزل، دید زنش اون چه که تو خانه بوده گندم مندم نونمون برداشته داده بکنه، گفت چیکار کردی اینا رو؟ گفت دادم به فقرا. چرا دادی؟ گفت آخو خودت میگفتی به این که ثواب داره. گفت بابا این حرفا رو ولی دیگران میگفتیم. خب حالا انجام دارد و من لم یصدق قوله فعله فلیس به عالم. پس عالم یعنی عالم با عمل، از خدا فقط عالم با عمل میترسد، عالم بی عمل از خدا نمیترسد. یک روایت دیگری هم باز هست از امیر المؤمنین علیه السلام، العالم من شهدت به صحب صحت اقواله افعاله، عالم کسی است که شهادت بدهد به صحت گفتارش کردارش، عالم اینه. العالم این تعبیر حصری است، یعنی عالم فقط کسی است که عمل بر علم خودش بکنه، سواد خیلی دارد عمل نمی کند این عالم نیست. خب بعد دارد و که قول شاعر انما یشتر المخامد خرون تا به نفسن لهن بالاثمانی، یشتری میخرد، مخامد جمع محمده یعنی ستایش، مصدر میمیست، خر آزاد مرد، تا به نفسن یعنی این کار را با تی به نفس انجام، لهن برای اون محامد، بل اسمان، اسمان جمع سمن هم یعنی قیمت اون همتا، پول اون مثلا. این شاعر در واقع میخواد بگه که خب سابقا نوعاً شعرا و اینا مدائحی برای عمرا و وزرا و سلاطین و امثال ذلک میگفتند و پولم میگرفتند و به خاطر پولم اینها اونها را مات میکردن، دیوانه نبودن بی خود زحمت بکشن برای اونم. اون وقت از اونام هر کس پول میداد شعرا برش مات میکرد، پول نمیداد مات نمیکردن دیگه، دیوانه که نیست. این شاعرم میگد که محامد را، ستایش ها را، مدائح را اون آزاد مرد میخرد که حاضر است با طیب نفس پولش را بپردازه. اون آدم های بخیل و خسیس و این حرف ها پول نمیدن، کسی اینا را مد نمی کند و اینا هم خریدار محامد نیستند. انما میخرد محامد و ستایش ها را و مدح ها را در واقع آزاد مردی که تاب نفسن، یعنی با طیب نفس در واقع تاب از ناحیه نفس برای اون محامد بالاسمان، یعنی با طیب نفس قیمت اونها را میپردازد، پول اونها را میدهد، جایزه اونها را میدهد. حالا شاهد در اینجا هم این است که انما ادات حصر منحصر کرده اشتراع محامد و حر را، منحصر کرده اشتراع محامد را به حرون، حر اینجوری ها، حرون تا به نفسن لهن نبل اسمانی. حر در اینجا مقصور علیه یشتر المحامده محصوره، حر مقصور علیه یشتر المحامده محصوره. این قصر با انما صورت گرفته. سالسن یکون القصر بالعطف، سوم این که قصد به وسیله عطف هم صورت می گیرد، عطف منتها به خصوص لا و بل و لاکن، عطف به بل و لا و لاکن هم برای قصر میاند. مثالش مثل این مثال الارض متحرکتون لا ثابته، زمین متحرک ثابت نیست، زمین را منحصر می کند در حرکت کردن. یعنی دو صفت، آیا زمین متحرک است یا ثابته؟ طرف زمین را منحصر میکند به حرکت کردن، میگه زمین متحرک است ثابت نیست. اگر لا ثابته را نمیگفت الارض متحرکتان توش نخوابیده بود که ثابت نیست، ولی با قید لا ثابته اون ارض را منحصر کرد در حرکت.
نمیتونه که هم
متحرک
باشه
یا هم ثابت؟ نه، گاهی حرکت گاهی ثابت، مثل آدم گاهی متحرک گاهی چیز. خب و که قول شاعر اینجا با لا صورت گرفته بود حصر، بعدن هم خواهیم گفت در عطف بلا مقصورن علیه همیشه اون معطوفن علیهشه. در عطف بلا مقصور علیه معطوف علیهشه، در اینجا مقصور عرض بود، مقصور علیه متحرکتون بود. و که قول شاعر، اینم باز مثال دیگر برای لا همین مثال زده دومیم، عمر الفتا ذکره لا طول مدته و موته خزیه لا یومه الدانی، میگه عمر جوان مرد این است که نام نیکی از او در روزگار بماند، نه طول مدتشه. یک کسی در دنیا 200 سالم مانده ولی اسم و رسم خوبی ازش نمانده، کارایی نداشته، خدمتی نکرده، فقط بخور و بخواب و برو دستشویی، این سه تا کار مهمه. میگه این گونه عمر نیست، زندگی نیست، این مرگه. زندگی به این است که نامنی کس تو بماند، مثل اون شعر سعدی هم، سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند ولو این که زنده هم باشد. بعدش دارد این که عمر الفتا ذکر بود منظور از ذکرم نام نیکه ها و الله یزید ابن معاویم اسمش هست منتاب بعدی با قرینه مقامیه مراد از ذکر نام نیکه. عمر فتا نام نیکه هست، نه طول مدتش است در دنیا، مرگش هم ذلتشه، زنده است ولی خار و ذلیله، مرگش هم ذلت اونه و خاری او. لا یوم دانی، نه روز دانی او. این روز دانی یعنی چه؟ دانی یدنا یعنی سار ضعیفن و ساقتا، به معنی سقوط. مراد از سقوط همین است که انسان بمیرد و رو دفنش کنند. اصل دانی صفت انسان است، مجازن او را نسبت دادن به روز مرگش. گاهی اوقات در مجاز عقلی اینجوری میشه فعل اسناد داده میشود به زمانش نه به فاعل واقعیش. مثلا زید روزه گرفته، میگیم صام زیدون فی النهار، روزه گرفت زید یا فی هذا اليوم، فی هذا النهار، فی هذا اليوم. یوم یا نهار ظرف روزه هست، ولی گاهی اوقات بر میدارن صوم را نسبت میدن مجازن به شکل مجاز عقلی به زمان اون فعل، میگن صام نهار و زیدن، روزه گرفت روز زید، با اینکه زید در روز روزه گرفته. این روزه گرفتنی که مال زید است در روز مجازن نسبت میدن به نهار زید، میگن صام نهار و زیدن. حالا در این میگم عدانی در واقع صفت است برای خود اون شخص، ولی مجازن دانی نسبت داده شده به یوم، روز سقوطش یعنی روزی که در اون روز انسان ساقط، منظور از ساقط شدن چند بیفتد و بمیرد و دفنش کنند. میگد اون روز سقوط انسانی مرگ انسانی نیست، خاری و ذلت در دنیا مرگ انسانی است. حالا در اینجا دوتا باز حذف صورت گرفته در این شعر، هر دو هم باز بالا بودند. عمرش ذکرشه نه طول مدتش، مقصور چیه در اینجا؟ عمر الفتا مقصور نله چیه؟ ذکرو. در دومی هم مقصور چیه؟ موتوهو. مقصور نله چیه؟ خزیوهو. در عطف بلال گفتیم معطوف علیهش مقصور علیه. رابعا یکون القصر به تقدیم ما حقه تأخیر که قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین. میگه چهارم این است که میباشد قصر به وسیله تقدیم ما حقه تأخیر. تقدیم ما حق و تأخیر شامل میشد به تقدیم خبر بر مبتدا. حالا اون خبر و مبتدا مبتدای خبر و مبتدا بودن در اصل، الان شدن اسم مفعول، اسم خبر برای نواسخ، یا شدن دو مفعول افعال قلوب، فرق نمیکنه. یه مرتبه اون تقدیم ما حق و تأخیر بین فعل و معمولاتش میشه، مثلا مفعول بهش مقدم کنی، ایجاکه مقدم بر نحو، اینم تقدیم محق و تأخیره. پس تقدیم محق و تأخیر تقدیم خبر بر مبتدا، تقدیم معمول بر عامل، همه رو شامل میشه. که قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا ایاکه ها هر دو مفعول این دوتا فعلی بعدی بودن، حقشان تأخیر بود، یعنی اصل در معمول این است که بعد از عامل بیاد و رتبت العامل قبل المعمول، ولی اینجا برای افاده حصر مقدم شده اند. ای معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین چه باشه؟ ای نخست و کبل عبادت و الاستعانه، مخصوص میگردانم تو را به عبادت و به مخصوص میگردانیم تو را به عبادت و استعانت، یعنی عبادت خود را منحصر در تو و استعانت تو را منحصر در تو، یعنی فقط تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میجوییم. ای نخست و کبل عبادت و استعانه، تمام شد. طرق اربعه را اینجا شمرد. بعد دارد بین که و من ما تقدم علم ان لکل قصر طرفین المقصور و المقصور علی یا المقصور و المقصور علی هر دو درسته. المقصور و المقصور علی باشد خبر برای مبتدای محذوف و هم المقصور و المقصور علی منصوب خواندیم اینها را بدل تفصیل میشند از اون طرفه طرفین منصوب بود دیگه. خب پس در این المقصور و المقصور علی چند جور جایزه؟
دو
وجه. در مرر تو به رجلین زید و عمر در اون زید و عمر چند جور جایزه؟ سه جور بگید. بدل تفصیل مفعول فعل مقدر باشد اعنی و همچنین خبر مبتدای محذوف باشند. با خب المقصور و المقصور علیه یه نقطه بعد از علیه نقطه درشت بگذارید، یعنی این مطلب این قسمت تمام شد و المقصور علیه سر جمله بعدی است. بعد از علیه در مقصور علیه و اولی ها اینجا دوتا قبل از و المقصور علیه دوم یه نقطه بگذارید بعد بشد و المقصور علیه فی النفی و الاستثناء و المذکور و بعد الا بعد عدات الاستثناء نحو و ما توفیقی الا بالله. ببینید چهار تا طریق ذکر کردیم برای قصر. میخواییم ببینیم مقصور علیه در این طرق اربعه چی هست. یکی یکی بیان میکنم. میگه در نفی و استثناء مدخول عدات استثناء مقصور علیه، در انما اونی که در آخر میاد مقصور علیه اونی، در تقدیم ما حق و تأخیر مقصور علیه همونیست که مقدم شده، میماند طریق عطف. در عطف به بل مقصور علیه معطوف علیهشه، در عطف به لا به بل و لاکن مقصور علیه معطوفه. حالا مثالش میاد، در عطف به لا معطوف علیه مقصور علیهه، در عطف به بل و لاکن معطوف مقصور علیه. این فهرست اینجا که عبارتم میخوانیم الان براتون. یک، در نفی و استثناء مقصور علیه اونیست که ذکر میشود بعد از عدات استثناء، مثل و ما توفیقی الا بالله. حالا در اینجا مقصور علیه چیه؟ در اینجا الله، توفیق من فقط به وسیله خداونده. دو، و با انما یعنی مقصور علیه با انما اونیست که ذکر میشد بعد از انما، منتها می باشد مؤخر در اون جمله‌ای که بعد از انما آمده وجوبن، یکون و مؤخرن فی الجمله، یکون و مؤخر وجوبن، یعنی تأخیر مقصور علیه در جمله بعد از انما بایستی در آخر اون جمله باشد. آخر جمله بعد از انما اولی دارد آخری دارد دیگر، اولش مقصوره در واقع، اون آخری مقصور علیه. و با انما مقصور علیه اون چیزیست که ذکر میشه بعد از انما، منتها می باشد مؤخر در اون جمله‌ای که بعد از انما آمده، مؤخر می شود وجوبن. مثالش مثل انما دنیا غرور، انما سر جمله از دنیا غرور آمده، اونی که در آخر این جمله از کلمه غروره، لذا از دنیا در اینجا منحصر شده در غرور. مقصور علیه غرور است، مقصور از دنیاست، یعنی دنیا فقط غرور است و چیزی دیگری نیست. غرور هم در واقع همون گل خوردن و اینجور چیز هست. خب سه، و بالای عاطفه یعنی مقصور علیه بالای عاطفه اونیست که ذکر می شود قبل از لای عاطفه، اون مذکور قبلی که مقابل ما بعد لای عاطفه است. مثالش بگیم، تطبیق کنیم، برگردیم دوباره این رو ترجمه کنیم. اولی البته اگر گفته بشود معطوف علیه خیلی سر راسته، ولی اینم همونی مخاطب بگه. ببینید نهو الفخر بالعلم لا بالمال، افتخار با علم نه با مال باشد. یعنی انسان بایستی اگر علم دارد فخر و فضیلت و شرف همون علمشه، نه اینکه مال باشد. ولی اون که الان دنیا نوع اکثرین همین هرچه هست مال است و علم شد شد، نشد فدای سرت. هر کار میخوای بکنی پول داری یا نه، میری خواستگاری، هیچ میپرسن آقا عقل دارد یا نه، داشته باشه نداشته، پول داشته باشه بس، خونه باشه، ماشین باشه، اون باشه، درآمد بسه، عقل شد شد نشد. بلکه انسان ها اگر عقل نداشته باشن بهتر است تا اینکه عقل داشته باشن. عقل نداشته باشن هر چه زنکه میگه انجام میده و راحت، پول هست و هر چه دلش میخواد. عقل داشته باشه گاهی اوقات مقابلش میستن مخالفت میکنه، ولی نه، اگر میخواید که یک داماد و کو بگیرتان بیاد پولدار و بیعقل، این دیگه خیلی نور و نمانی بوده. بعدش دارد به این که الفخر بالعلم لا بالمال، فخر تنها به علم است نه به مال باشد. اینجا ببینید مقصورون علی ما قبل هوال مذکور قبلها، اینجا قبل از ها چند چیز ذکر شده، دو چیز، یکی الفخر یکی العلم، کدامشه؟ هر دو مذکور قبل از لا هستن. کدام یک از این دو مقابل مدخول لاس، مقابل مال علم؟ لذا میگه ما قبل لاس اون ما قبلی که مقابل ما بعدشه، نه مطلق ما قبل. لذا برگردید دوباره دو ترجمه کنم، و مقصورن علی بالا یا عاطفه همونیست که ذکر میشود قبل از لا، مون تا اون مذکور قبلی که مقابل با ما بعد لاس، اینجا العلم است که مقابل اون ماله. و مع بل و لکن العاطفتین هو المذکور و بعدهما، یعنی مقصورن علی با بل و مقصورن علی با لکن عاطفتین اونیست که ذکر می شود بعد از اون دو، یعنی معطوف به این دو مقصورن علیه. اینم باید معلوم باشه، بلو لکن در جایی برای حس میان که قبلشان نفی یا نهی باشه. اگر قبل از بل و لکن مثبت بود اینها برای حس نیستن، برای قصد نیستن. مثالش مثل مل فخر و بالمال بل بله، فخر با مال که نیست بلکه با علمه. حالا در اینجا اون العلم مقصورن علیه، فخرم مقصوره و نهبو.
میگم که این الفخر بله، این که اینجوری تعریف کرده نگفته من تو فوت ندهیم،
چی نکته مکته نداشته، همینجوری اصطلاح بر این بود، اونه بنده گفتم اونجور باشه مختصر تره، نکته ندارد. خب
نه، مردم این که ممکنه فخر جا به جا بشه با علم، مثلا بعد دیگه مردم خودنه نمیشه که
اون وقت دیگه عوض میشه دیگه،
فخر
بالعلم. آخه لای عاطفه بحث ما این است که لای عاطفه باشه، نمیشه معطوف و معطوف علیه نباشد. بحث این است که لا عاطفه باشه، مطلق لا را نمیگد ادات نفی، ادات حذف. و نحو مل فخر و بالنسب لکن بالتقوا، فخر با نسب نیست، پدر من مجتهد بود، اون یکی مرجع تقلید بود، اون یکی پزشک بود، اون یکی، اینا همه را برید بیرون. تقوا داری، افتخارت. بابام چه بود، بابا بزرگم چه بود، داییام چی هستن، اونا کلن یک قران نمیارده برات، اونا افتخار نیست. مل فخر به نسب لکن به تقوا. حالا اینجا تقوا مقصورن علیه، اون فخرم مقصور. پنج، و فی تقدیم ما حقه التأخیر هو المذکور المتقدم، در تقدیم ما حقه التأخیر اونیست که جلو افتاده، اون میشد مقصورن علیه. در ایاک نعبده ایاک میشد مقصورن علیه، اونیست که اون مذکور متقدم. نحو علالله توکلنا، فقط بر خدا توکل کردیم، حالا علالله مقدم شده بر توکلنا، اینجا اون الله میشد مقصورن علیه. و که قول المتنبی و مانند قول متنبی، و من البلیت عدل من لا یرعوی انغیهی و خطاب من لا یفهمون. بلیه یعنی مصیبت گرفتاری، عدل ملامت کردن، من لا یرعوی ان غیهی، یعنی خودداری نمی کند از لا یرعوی، یعنی خودداری نکردن. رعا انه رعون کف و ارتده، یعنی خودداری کرد. لا یرعوی یعنی خودداری نمی کند. و از بلیه است این دو چیز: یکی ملامت کنی کسی را که دست بردار نیست از گمراهی و زلالت، هر چی میگی گوشش نمیره، میکشم که میکشم آقا، هر چی از صبح تا غروب این تریاک فایده نداره، شیشم میکشه مردم را، بی فایده نمیکنه. خب و از بلیه از ملامت کردن کسی را که خودداری نمیکند از زلالت، غی یعنی زلالت و گمراهی. و همچنین خطاب کسی که لایفهم، چیزی میگه طرف نمیفهمه حرفه، هر چه بگی فایده نداره، مثل این که با دیوار حرف میزنی. اینم میگه گرفتاری است. از بلیه از این دو چیز، یکی از لماذا من لایر اوی انقیهی، یکی هم خطاب من لایفهموم. حالا من البلیه خبر مقدم، از لمن لایر اوی انقیهی و خطاب من لایفهمو، این دوتا مقصورن بر آن من البلیه، یعنی این از دو این خطاب بلای محضن، غیر بلا نیستن. پس این متأخرها که دوتا در واقع مسند له بودن، منحصر شدن در اون مسند متقدم. لایر اوی چه زیغه است؟ خب برای فردا جور کنید دیگه، چون وقت رد شده فردا
نه یا نه همیشه اینجوری. یعنی